درود دوستان و یاران گرامی، با یک ویژه گفتگو با جناب دکتر شروان فشندی هستیم. بخش دوم از فرگرد چهارم پادکست چاپار رو اختصاص دادیم به حوادث جاری در سوریه، اتفاقاتی که در یک هفته گذشته با سرعت در حال شکل گرفتن و برهم زدن معادلاتی هستش که در منطقه آغاز شده. پیش از این که ما بخوایم راجع به اصل موضوع صحبت بکنیم، من یک مقدمه کوتاه بگم و اون این هستش که ما نزدیک به 10-12 سال، یعنی بیش از یک دهه در سوریه، شاهد درگیری گروه‌های مختلف و قبایل مختلف در سوریه با همدیگه بودیم. جنگ داخلی بسیار گسترده‌ای از مرزهای عراق و ترکیه تا مرزهای اسرائیل و مرزهای غربی سوریه در جریان بود و ما یک دوره 4-5 ساله نسبتاً با آرامشی رو داشتیم طی می‌کردیم و کمتر حوادثی رو ما می‌شنیدیم. اتفاقاتی که در سوریه می‌افتاد بیشتر جبهه جنگ نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و محور مقاومت بود با اسرائیل، اما در عرض چشم برهم زدنی ما شاهد محاصره و بعد هم فتح شهر حلب توسط نیروهایی بودیم که مدیریت و ریاست و رهبری اونها رو یک گروه اسلامگرای تندرو به نام تحریری شام بر عهده داشتش. البته گروه‌های دیگری مثل نیروهای غیر مذهبی ارتش سابق سوریه و همینطور گروه‌های جدایی طلب و شبه نظامیان دیگری که مخالف اسد بودند در این جنگ شرکت دارند، اما بیشتر این حملات و رهبریشون رو این گروه بنیادگرای سنی داره پیش میبره. دکتر شروان فشندی، من دوست دارم از شما بشنوم به نظر شما چه اتفاقی افتاد که یک مرتبه تمام معادلات در ظرف یک هفته برهم خورد؟
درود بر شما خانم زشتی و همچنین درود به بینندگان و شنوندگان پادکست شما. اون پرسش بسیار خوبی است. همونجور که اشاره کردید، جنگ داخل سوریه مسئله تازه‌ای نیست. بیش از یک دهه، حدود 10-12 سال، 13 سال هست که آغاز شده. جنگ بسیار خونین و ویرانگری بوده، اما خوب یا بد میشه گفتش که 6-7 سالی بود تقریبا که به یک میشه گفتش که نه آتش بس و صلح، نه آرامش، ولی به دست کم به یک توازن قوا یا به ثباتی رسیده بود. یعنی سوریه چند بخش شده بود، بخش دمشق، حمص، حما و حلب که شهرهای اصلی سوریه هستن، سمت غرب سوریه، اینا در دست دولت اسد بودن و با حمایت حالا حزب الله و جمهوری اسلامی و نیروهای شیعه، میلیشیای شیعه عراقی و غیره. سمت شرق رود فرات مثلا در دست گروه های کرد و آشوری بود که با آمریکا هم متحد هستن، حتی مستقلن سر خود بخشی از نفت سوریه رو مثلا استخراج میکردن، صادر میکردن و در واقع پولی هم بابتش به دولت مرکزی دمشق نمی پرداختن. یه بخشی از نوار مرزی با سوریه با ترکیه در اشغال ترکیه یا نیروهای بسیار نزدیک و بواسطه به ترکیه بود. یه بخشی هم همین بخش عدلب و اینها هم در دست گروهای تحریر شام و همین هایی که در هفته گذشته حلق رو گرفتن. یه بخش کوچیکی هم در دست اینا گروه های تندرو سنی بود و به هر حال این جنگ خونین و ویرانگر به یه تعادل نسبی رسیده بود و یه جورای آتش زیر خاکستر بود، خیلی خبری ازش نمیشد، به آرامش نسبی رسیده بود. پرسشی که پیش میاد اینه که چی شد که در عرض یک هفته به ناگهان این جنگ دوباره گور گرفت، برافروخته شد و معادلات اینچنین چنان به هم ریختی. مثلا شهر دوم سوریه پس از دمشق که همین حلب باشه از کنترل نیروهای اسد خارج شد. پاسخ کوتاهش این هست که این ماجرا اتفاقی نبود، توازن قوا به هم ریخت که این اتفاق افتاد. یعنی چی؟ یعنی محور مقاومت، حالا نامی که خودشون رو خودشون میذارن، یعنی مخالفایشون بهشون میگن هلال شیعی، یا حالا بگیم اسمشون، بعضیا میگن نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، هر نامی که میخواد روش بذارید، سر نام خیلی نمیخوام بحث کنیم، دعوایی نداریم. به قول معروف محور مقاومت ضعیف شد به زبان ساده. حالا پرسش اینجاست که چرا ضعیف شد؟ خب همونجور خود شما پوشش دارید در پادکستتون، بینندگانتون اخبار رو دنبال کردن در یک سال گذشته، ضعیف شدن محور مقاومت به دلیل جنگی بود که حماس آغاز کرد. حالا بخشی از محور مقاومت که اصلا میگه ما در جریان هم نبودیم، حماس سر خود آغاز کرد، راست و دروغش معلوم نیست، به هر حال به هر حال حماس این جنگ رو آغاز کرد. میشه گفت محور مقاومت در یک سوء محاسبه یا اشتباه محاسباتی ویرانگر و میشه گفت احمقانه، حماس سنگ انداخت روی چاه و حزب الله لبنان و بقیه محور مقاومت با سر رفتن دنبال توی چاه. یعنی جنگ در جنوب اسرائیل مرز غزه آغاز شد، لبنان میتونستش دخالتی نکنه، حزب الله لبنان میتونست دخالت حداقل دخالت شدیدی نکنه، مثلا چند تا بیانیه بده، دو تا خمپاره خیلی کوچیک بزنه، دو تا مثلا محکوم بکنه، چه میدونم از مردم غزه حمایت بکنه، ولی در حد بعد حرف باشه فقط، مثل کاری که ترکیه کرد. ولی حماقت حزب الله در این بود که خودش رو وارد جنگ کرد و شروع کرد به موشک پراکنی به شمال اسرائیل و در نتیجه این کارش نزدیک به 100 هزار نفر از مردم غیر نظامی اسرائیل در منطقه مرزی با لبنان ناچار شدن که تخلیه بکنن شهر رو. دولت جمعشون کرد و اینا آواره شدن در یک سال، مثلا در پناهگاه یا هتل یا چادر یا غیره زندگی کردن. این موجب شد که جنگ بین اسرائیل و محور مقاومت که حالا از قبل به حالت جنگ سرد و نیمه نصفه بود، یهو آتش بالا بگیره. حزب الله لبنان هم رهبرش کشته شد، هم بسیار سران و کادر فرماندهیش کشته شدن، هم ماجرای پیجرها پیش اومد که عده زیادی از رد میانیاشون زخمی و کشته شدن، و در نهایت هم که در دو سه ماه گذشته اسرائیل به صورت زمینی وارد خاک اسرائیل شد. همه اینها، همه این ضربات وارد خاک لبنان شد، همه این ضرباتی که به محور مقاومت وارد شد، محور مقاومت رو ضعیف کرد. به مجرد اینکه محور مقاومت ضعیف شد، ترکیه و قطر و نیروهای سنی که اینا حمایتشون میکنن گفت خب چرا که نه، چرا که ما نریم حلب رو ببینیم. میخوام بگم اتفاقی نبود که جنگ لبنان تا به یه آتش بس نیمه نصفه رسید، اینها وارد شدن و حلب رو گرفتن. حالا در یه نگاه کلی‌تر قضیه اینجاست که کل محور مقاومت دچار یک توهم و سردرگمی در واقع استراتژیک و ایدئولوژیک هست، بر پایه ایدئولوژی متوهمانه امت اسلامی و این چیزی که من نامش گذاشتم اخوان المسلمین شیعه بنا شده، و همین دلیل محکوم به شکست. حالا اینو بیشتر توضیح میدم.
اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردی. ببینید، پس ما اگر بخوایم صحبت شما رو در یک جمله خلاصه بکنیم، میگیم که این اتفاق در سوریه افتاد به خاطر اینکه محور مقاومت ضعیف شده بود و این محور مقاومت رو شما باور دارید که محکوم به شکسته. حالا یه ذره بذارید عقب‌تر و یا دست کم از یک زاویه دیگه مسئله رو بررسی کنیم. مسئله این هستش که جمهوری اسلامی، همینطوری که خودتون در صحبتاتون اشاره کردید، میتونه به صورت مستقیم، حتی گاهی اوقات و خب خیلی وقتها غیر مستقیم، همیشه تلاش داشته که این محور مقاومت رو تقویت بکنه. اصلا خود جمهوری اسلامی، خیلی ها به همین محور مقاومت در واقع نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی میگن. یک پارادوکس خیلی عجیبی اینجا به وجود میاد. جمهوری اسلامی به رهبری علی خامنه ای که ادعا میکنه ولی امر مسلمین هست، یه حکومت دینی کاملا شیعیه. یعنی وقتی شما با جمعیت کل مسلمانان جهان بخواید این رو مقایسه بکنید، شیعیان یک جمعیت بسیار اندکی رو در خود ایران که بیشتر اونها هستن، یه بخشی در لبنان و در عراق، تقریبا این سه تا کشوری هستش که بیشترین شیعه ها رو در خودش داره و بقیه پراکنده هستن. و از همه مهمتر این که خود جمهوری اسلامی و علی خامنه ای سالها هست که دارن تلاش میکنن با این گروه های بنیادگرایی که تنها وجه مشترکشون با جمهوری اسلامی همین دشمنی با اسرائیل هست، مثل حماس، مثل گروه هایی مثل اخوان المسلمین، گروه های دیگه ای مثل گروه هایی که به هر حال همین نیابتی هایی که در این ور اون ور هستن، گروه های یمنی، اکثر اینها اصلا بنیادگراهای سنی هستن. با اینها میخواد متحد بشه که یک امت اسلامی رو یا همون یک هلال شیعی رو در منطقه تقویت بکنه و اصلا اون امت رو به وجود بیاره. چطور چنین چیزی اصلا ممکنه؟ اصلا این ایده در درون خودش هم یه تناقض خیلی بزرگ رو داره.
من عرض کردم اینکه میگم محور مقاومت ایدش از آغاز محکوم به شکسته، بذارید بشکافم که ادعای گزاف شاید به گوش برخی برسه، ولی نه کاملا میشه حتی به صورت ریاضی اثباتش کرد در این دهه. ببینید ایده محور مقاومت چیه؟ ایده محور مقاومت بر پایه امت اسلامیه، اینکه امت اسلامی رو مثلا متحد بکنیم علیه غرب یا اسرائیل، به ویژه از آرمان نابودی اسرائیل مثلا بهره ببریم، مبارزه با صهیونیسم به هر نامی که روش می‌ذارن، و محور امت اسلامی رو متحد بکنیم. خب ببینید هم تاریخ چند سال اخیر، چند دهه اخیر، و هم تاریخ چند صد سال اخیر نشون میده که در منطقه خاورمیانه شکاف‌های مذهبی، یعنی بین شیعه و سنی مثلا و همچنین قومی بین ترک و عرب و کرد و این شکاف ها وقت قویه که هر کدوم از اینها حاضرن برن با مسیحی ها، غربی ها یا مثلا اسرائیل متحد بشن، که در اون اختلافات قومی یا مذهبی جلو بیفتن یا شکست نخورن دست کم. اگه بخوایم به تاریخ برگردیم مثلا میبینیم که در دوران صفویه، جنگ‌های بین صفویه و عثمانی، بارها و بارها، یعنی نه یه بار، به مدت مثلا چند قرن، حکومت صفویه با مسیحیان اروپایی متحد میشد علیه عثمانی. یعنی مثلا در این حد بود که مثلا صفویه هماهنگ کرد، ما از سمت شرق به عثمانی حمله میکنیم، شما از سمت غرب به عثمانی میرید. اون زمان یه ابرقدرت بزرگی بود، شاید یکی از بزرگترین ابرقدرت‌های جهان نظر نظامی. این حالا داستان دوران گذشته هست. بعد اگر برگردیم میبینیم در خود فروپاشی عثمانی، عرب‌هایی که مثلا حالت ناسیونالیستی داشتن، می‌خواستن زیر دست ترک‌ها باشن، ترک‌های عثمانی باشن، اینها با انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها متحد شدن. مثلا عثمانی اینجوری فروپاشید در خلال جنگ جهانی نخست، که اون خودش داستان جدایی داره، وارد جزئیاتش نمی‌خوام بشیم. اینا حالا یه مقدار تاریخ گذشته دورتر هست. گذشته همین اخیر و سال اخیر، چند سال اخیر هم اگر بررسی کنیم خوب داریم میبینیم دیگه. الان عربستان، ترکیه، مصر، اینا قدرت اصلی سنی هستن دیگه. اینها عملا حاضرن اگر لازم بشه با اسرائیل متحد بشن علیه هلال شیعه جمهوری اسلامی. یا مثلا خود پیشتر بریم، خود جمهوری اسلامی عملا با اسرائیل همکاری کرد علیه صدام حسین در جنگ ایران و عراق. اسرائیل حتی تحریم‌های آمریکا رو دور زد که سلاح‌های آمریکایی رو به ایران برسونه، به جمهوری اسلامی برسونه، نه به دلیل اینکه حالا لزوماً به جمهوری اسلامی علاقه داشت، به خاطر اینکه صدام حسین خطر بزرگتری بود برای اسرائیل اون زمان. و خب اسرائیل هم نشون داده که در استفاده از این شکاف‌های قومی یا مذهبی که در خاورمیانه هست، استاد هست دست کم برای اینکه متحدان موقتی برای خودش درست بکنه. و این نشون میده که پس ایده امت اسلامی واقعا یاوهی بیش نیست، به معنی دقیق کلمه یاوهی بیش نیست. ببینید الان مثلا ترکیه خودش یکی از پایگاه های اخوان المسلمین هست که دائما دم از امت اسلامی میزن. خب در همین جنگ حزب الله و محور مقاومت با اسرائیل، اینا هیچ حمایتی از محور مقاومت نکردن، علیه اسرائیل شعار و حرفی به قول معروف حرف سخن خالی و باد هوا بله میگفتن، ولی هیچ کمکی نکردن. نه تنها کمکی نکردن، به مجردی که محور مقاومت در جنگ با اسرائیل ضعیف شد، از پشت اومدن توی سوریه یه ضربه بزرگی هم بهش زدن و یه امتیاز بزرگی هم ازش گرفتن. این ایده از بیخ پس یاوه هست، ایده امت اسلامی از بیخ یاوه هست. اما نسخه شیعیش به توان دو یاوه و مضحک هست. حالا ببینیم میشکافم چرا. یعنی میخوام بگم اخوان المسلمین شیعی نسخه شیعیش حتی مضحکتر و مسخره‌تر از نسخه سنیش هست، چون ما چه بخوایم چه نخواهیم 80% چه بپسندیم چه نپسندیم، 80% مسلمان جهان تقریبا سنی هستن. وقتی حالا یه گروه سنی بیاد دم از مثلا متحد کردن همه جهان اسلام هم بزنه، در عمل حتی اونم به نظر من یاوه میگه، در عمل نمیشه. آدم خود سنی ها حتی هم کلی اختلاف دارن، مثلا عربستان سعودی الان کلی خودش اختلاف داره با ترکیه بر سر قدرت، ولی در حال حداقل مذهبشون یکی هست، دین و مذهبشون یکی هست، دست کم شعارشون میتونن بدن. ولی شیعه ای که خودش 20% کلا به زور 20% مسلمان رو تشکیل میده و بسیاری از سنی ها اصلا به مسلمانی قبولش ندارن، وقتی میاد سخن از اتحاد جهان اسلام میزنه، این دیگه به توان دو داره چرن میگه و این نمیفهمه که اصلا جهان اسلام متحد بشه خود توی شیعه رو اول قورت میدن، خود توی ایرانی رو اول قورت میدن، یعنی تویی که اقلیت هستی اگه جهان اسلام متحد بشه اول همه تو سربریده میشی. و به معنی دقیق کلمه این سخن یاوه هست. بعد جمهوری اسلامی متاسفانه از اخوان المسلمین سنی بسیار تاثیر پذیرفته. خب میدونیم که جنبش اخوان المسلمین نخست از مصر آغاز شد و ایدهش هم همین ایده امت اسلامی و همه امت اسلام رو با هم متحد کنیم و این حرفا بود. بعد منطقه خب چون ذاتن این ماهیت فرامرزی داشت، یعنی نمیتونست خودش رو در قالب مثلا مصر فقط محدود بکنه، به خاطر اینکه اصلا مرز رو قبول ندارن که همش امت اسلامه دیگه، در واقع ایده پان اسلامیستی داشت. اینا اومدن در کشورهای مختلف هم شبکه سازی کردن، مثلا اخوان المسلمین ترکیه، همین حزب آقای اردوغان در واقع یکی از شاخهای اخوان المسلمین ترکیه است که حالا یه ذره کچلواری و مرتبتر و نیمچه سکولارتر شده به اندازه اخوان المسلمین مثلا مصر تندرو نیست، چون به هر حال ترکیه خب تحت تاثیر اون اصلاحات آتاتورک یه مقدار سکولارتر بود کشورش. اخوان المسلمین مثلا فلسطین همین حماسه، حماس اصلا اخوان المسلمین فلسطینه. بسیاری از این مخالفان آقای اسد اخوان المسلمین سوریه هستن. بعد حالا یه چیز جالبی هم من خدمت شما عرض بکنم، حماس که یک سال اخیر محور مقاومت خودش رو نابود کرد به خاطر حمایت از حماس و غزه و اینا، در آغاز جنگ داخلی سوریه حماس فلسطین به دلیل اینکه با اخوان المسلمین سوریه هم مرام و همراه بود به شدت مخالف اسد بود، حتی حماس نیرو فرستاد علیه اسد بجنگن، علیه اسدی که متحد ایرانه. بعد اون وقت میخوام بگم سردرگمی و گیجی منگی ایدئولوژیک و استراتژیک در محور مقاومت چنانه که حماسی که همین 10 سال پیش داشت اسد رو مینداخت، اگه زورش برسید تا لب انداختن اسد برد، به خاطر اون رفتن وارد جنگی شدن که چنان ضعیف شدن که سوریه رو دارن عدس میدن. به خاطر اینکه عرض کردم این ایدئولوژی اخوان المسلمین که از جهان اسلام آغاز شد، از جهان سنی آغاز شد، از مصر رو نمیدونم ترکیه و سوریه و غیر و اینا، یه شاخه شیعه هم ازش الهام گرفتن که همین آقای علی شریعتی باشه و همین آقای سید علی خامنه‌ای خودمون باشه. سید علی خامنه‌ای به گفته خودش در دوران جوانی کتابای سید قطب که از بنیانگذاران حماس بوده میخونده و از اون و از بنیانگذار اخوان المسلمین بوده میخونده و از اون بسیار تاثیر پذیرفته. همینجورم علی شریعتی، اینها با وجود اینکه شیعه بودن اومدن و یه نسخه در واقع میشه گفت شیعه یا حالا حداقل الهام گرفته از اخوان المسلمین رو ساختن که این نسخه شیعه به توان دو مضحک و یاوه هست، بعد متناقض در این حد که قفل میکنه، اصلا نمیتونه، همیشه محکوم به شکسته. مثلا از یک سو میاد آرمان یا شعار اتحاد جهان اسلام میده، بعد برای اینکه بخواد جهان اسلام متحد بکنه، خب جهان اسلام 80%شون سنی هستن که اصلا اینو قبول ندارن، اصلا شیعیانو به زور مسلمان حساب میکنن، اگه کافر ندونن خیلی لطف کردن. برای اینکه بیان کامپنسیت بکنن، برای اینکه بیان جبران بکنن، بگن که خب اوکی ما هم حالا پس یه وجه مشترکی با سنیای تون رو داریم، مجبورن ناچارن دعای مانوف بدن روی آرمان نابودی اسرائیل. یعنی دلیلی که جمهوری اسلامی اینقدر به آرمان نابودی اسرائیل چسبیده به خاطر اینه که بتونه خودش رو با سنیا یه جورایی شریک بکنه، چون سنیا که خب شیعه رو قبول ندارن، که فقط تنها چیزی که میتونه متحدشون بکنه موقتا اینه که بریم مثلا صهیونیستا رو نابود بکنیم اینا. اما خب در عمل در همون کارم نتونسته پیشرفت کنه، چون در عمل عرض کردم نشون داده شده که سنی ها حاضرن آرمان نابودی اسرائیل، حتی سنیای تندرو حاضرن آرمان نابودی اسرائیلشون رو موقتا کنار بگذارند، ولی هلال شیعی زیاد قوی نشه.
اتفاقا من یه چیز جالبی هم که میخواستم، یعنی من دیروز برای اینکه این گفتگو رو بتونیم با هم دیگه پیش ببریم، یک پرسشی رو در توییترم نوشتم که خیلی هم پاسخ دریافت کردم و پرسشم این بود که از دوستان و دنبال کننده های خودم که شما تحلیلتون درباره اتفاقات جاری در سوریه چی هست؟ که حالا من اتفاقا رو تک تک اونا دوست دارم با شما گفتگو کنم، اما یکی از تحلیل هایی که من خیلی خیلی میشنیدم اتحاد ترکیه و اسرائیل در مسئله اخیر سوریه بود. یعنی میگفتن که در واقع اسرائیل هم به نوعی دستش در این داستان هست و به صورت غیر مستقیم داره، اگر مستقیم هم دخالت نکنه اما غیر مستقیم حامی چنین حرکتی هست. نظر شما در این باره چیه؟ فکر میکنی واقعا اسرائیل به این قضیه اهمیت میده؟
اهمیت که حتما میده، به خاطر اینکه به هر حال مرز مشترک داره با سوریه و عملا با سوریه هم جنگ سرد چند ساله داشته که متحد ایران بوده، ناچاره که رصد بکنه دست کم ماجرا. این از این، از این که خب اسد و محور مقاومت ضعیف بشن قطعا اسرائیل راضی خواهد بود. اما از اون سو اسرائیل هم بارها گفته، اصلا به مقامات اسرائیل و مقامات اطلاعاتیش و امنیتیشون به صراحت گفتن که از اون طرف هم این سونیای تونرو رو هم اینها رو هم خطرناک می‌دونن، به اونا هم اعتمادی ندارن. ولی خب در این حال که اینها به جون هم میفتن و همگر ضعیف کنن، احتمالاً اسرائیل هم بعدش نیاد. مثال اگه بخوام بزنم، اگه برگردیم دهه 80 میلادی، اسرائیل به شدت از صدام حسین احساس خطر می‌کرد. پایگاه اتمی صدام رو زد، بخشی از نیروهای جای استراتژیک صدام رو بمباران کرد، پایگاه استراتژیک. از جمهوری اسلامی هم احساس خطر میکرد، به جمهوری اسلامی هم اعتماد نداشت. ولی در یه برهه‌ای تو جنگ ایران و عراق عرض کردم، حتی شده غیر مستقیم به ایران کمک رسوند که صدام ضعیف بشه. و خب در نهایت ایدهش این بود که اینا با هم دیگه مهار دوگانه بکنن دیگه، یعنی یه گروه تندروی مثلا شیعه مثل جمهوری اسلامی یا یه گروه پان عرب مثلا سنی تندروی مثل صدام حسین، یا هم دیگه همدیگه فرسوده بکنن و ضعیف بشن، که خب عملا همین اتفاق اونجا افتاد. الان اگه بخوام مثال بزنیم، یه چیزی شبیه اون هست، یعنی اسرائیل نه به اسد که خب طبیعتاً اعتماد نداره، به گروهای مخالف اسد هم به بیشترشون اعتماد نداره، ولی خب در این حال هم از اینکه اینا هم دیگه ضعیف کنن بعدش نمیاد، لذا شاید موقتا مثلا با ترکیه، با میت یا سازمان اطلاعات ترکیه مثلا یه همکاری هم کرده باشه، نمیدونم. ولی
در واقع فقط ما داریم تحلیل میکنیم دیگه، یعنی همه اینها تحلیل و واکاوی هست و حتی پیش بینی هست، به این خاطر که در امر سیاسی مخصوصا تو شاخه نظامیش واقعا نمیشه که حرفی رو با قطعیت زد تو شاخه نظامی و امنیتی. اما حالا برگردیم دوباره به ماهیت همین گروهی که وارد سوریه شده. یعنی رهبر این گروه ابو محمد جولانی هستش اگر اشتباه نکنم، که قبلا رهبری شاخه القاعده رو در سوریه یعنی جبهه النصره رو بر عهده داشته. چیز خیلی عجیبی که دست کم در ویدئوها ما داریم میبینیم و در اخباری که از داخل سوریه داره میرسه و تصاویری که مردمی داره منتشر میشه، این گروه برخلاف مدل‌های پیشینش یک جوری انگار رنوویت شده باشه دیگه. اینها از همین که اصلا قیافه هاشون یه مقداری تغییر کرده، مثلا شما خود همین آقای جولانی رو که نگاه میکنی، تصاویری رو که مثلا مربوط به 4-5 سال پیش ایشون میبینی یا اون زمان حملات نخستین این جبهه به سوریه، یه قیافه شبیه به همین طالبان و همین گروه های تندروی مذهبی سنتگرایی که پر از ریش و صورت‌های وحشتناک و لباس‌های سیاه، اما برعکس در این مدل جدید یه چیزی شبیه به همین آقای پزشکیان، یه کاپشنی پوشیده و یه بلوز شلوار پوشیده و یه ریش مثلا مرتب‌تری هم گذاشته و مرتب هم داره از اتحاد میگه. حتی یه مصاحبه‌ای هم کرده بود که نوشته بود که ما با گروه‌های مختلف مذهبی و باورهای مختلفی که دارن هیچ تناقضی نداریم و اصلا نیومدیم که چیزی رو تغییر بدیم. گزارش‌های مردمی هم داره نشون میده اینا هر جایی وارد شدن برخلاف مدل‌های پیشینشون، نه قتل و غارتی کردن نه زندانی گرفتن. حالا از یه طرف این گروه‌های جدایی طلب کرد ایرانی، حالا یا انیرانی اگر بخوایم از نظر باورمندی بهشون نگاه بکنیم، بر به حال تبارشون ایرانی هست. اینها خب خیلی تو توییتر سر صدا کردن این رهبران و این دست کم رهبران مجازیشون که آی اینا زنای کرد و ریختن گرفتن، مثلا یه عده رو دستگیر کردن فلان کردن، خبر از سربریدن و اینها هست، اما خب خود کردها و خبرهایی که داره میاد حتی نشون داده که اینا وقتی یه پایگاه رو وارد شدن به اونها گفتن که میتونید اسلحه‌تون رو بذارید و تسلیم بشید. فکر میکنید این تناقض، این تغییر آیا میتونه بیانگر این باشه که یک ساپورتی از غرب اینها دارن میشن؟ یعنی یه گروهایی که حالا به نوعی همیشه حامی این گروهای تروریستی، دست کم حامی مالیشون بودن. حالا بارها ما شنیده بودیم تو همون جنگ‌های 20 روزه خود حزب الله و اسرائیل و همینطور بعدتر جنگ‌های داعش در عراق که همیشه صحبت این بود که برخی از دموکرات‌ها یا دست کم از گلوبالیست‌ها از این گروه‌های سنی تندرو حمایت می‌کنن. آیا فکر می‌کنی این تغییر شکل دادن یا تغییر رفتار دادن آیا می‌تونه بیانگر این باشه که اینها یه زد و بندی هم با غرب کرده باشن؟
بعید نیست. واقعا من یه چیزی الان می‌فرمایید، گفتید که در واقع رینوویت کردن خودشون یا ریبرند کردن. اگه بهتون باشه قدیما یه مثلا رسی چلو کبابی و رستورانایی تو هر محله‌ای بود، محله‌های سنتی، که خیلی خوب مشتری جذب می‌کرد. بعد هر چند سال یه بار می‌اومدن می‌گفتن که چلو کبابی احمدی با مدیریت جدید. بعد مثلا امید این بود که حالا این وقتی می‌ذارن زیرش با مدیریت جدید، یعنی مردم جذب بشن، فکر کنن غذاش خوب شده و اینا. واقعیت اینه که این کلک یا حالا این ترفند، هر چی می‌خوای نامشو بذارید، هر از گاهی هم جواب می‌ده. یه مثالش که من خدمت شما عرض می‌کنم کمابیش دست کم تا کنون جواب داده، همین طالبان خودمون بیخه گوشه این خودمون. طالبان خب دهه 90 میلادی نزدیک 5 سال در افغانستان سرکار بود دیگه، ولی سرنگون شد. خب طالبان هم با وجود اینکه حالا ما به شکل یه سری مثلا نئاندرتال پشمالی و اینها بهشون نگاه میکنیم که خلاص شدن باشن بعضیشون، در این حال هم به حال یه سری تحلیلگر و آدمای باهوش هم کمابیش دارن دیگه. اینا نشستن در پس از اینکه در واقع از قدرت کنار زده شدن و آمریکا اومد اون مثلا دولت میشه گفت دست نشانده خودش رو در افغانستان، جمهوری اسلامی دست نشانده خودش رو در افغانستان راه انداخت که 20 سالی سر کار بود تا اینکه سرنگون شد. اینا اومدن چند تا تحلیل کردن این طالبان بر کنار شده این طالبان. یکی از تحلیلش این بود که خب ما یه اشتباه بزرگ کردیم، اونم که رفتیم زیادی با القاعده نزدیک شدیم، بن لادن رو آوردیم در افغانستان اسکان دادیم، با این پیمان اتحاد بستیم و این بن لادن هم خب یه آدمی بود که ترمز نداشت مثل همین یحیی سینوار حماس و بلند شد رفت دو تا برج وسط نیویورک ترکوند و اون داستانای حمله های تروریستی به آمریکا رو راه انداخت. خب طبیعتاً آمریکا اومد زد ما رو سرنگون کرد دیگه، ما اگه این کار نمی‌کردیم چه بسا همون دهه 90 و سال 2001 هم حکومت طالبان اصلا سرنگون نمی‌شد، سر کار نمی‌موند. یکی از تحلیلش این بود، دومیش هم بود که ما یه ذره زیادی در این کار اسلامگرایمون سختی رو تون رو بودیم، مردم رو در واقع جذب نتونستیم خوب نتونستیم. الان به نظر میرسه که این جبهه النصره و این گروه های اسلامگرای سنی مخالف اسد هم بخشیشون دست کم که مخصوصا اونایی که رهبرشون همین آقای جولانی هست، اینا هم کمابیش به همین رسیدن. یعنی اگر چهره هاشون رو خود شما اشاره کردید، خود ایشون الان ریچاش خیلی مرتب‌تر و هنوز ریش داره، هنوزم به هر حال خیلی مؤمنه و اسلامگرا و ایناست، ولی خب یه ذره انصافا چهرهش مرتب‌تر شده، به انسان متمدن نزدیک‌تر شده، مثلا یه حمومی رفته یه ذره آراسته شده، هم خودش هم فرماندهان و نیروهاش. دو اینکه دست کم شعارش رو در چقدر عمل اجرا کنن معلوم نیست، که هم خود ایشون چند بار سخنرانی کرده هم معاوناش که ما باید امنیت ارمنی های سوریه، مسیحی های سوریه یا کرد های سوریه رو مثلا امنیتشون رو تضمین کنیم و از این حرف ها و منطقه که گرفتیم منطقه حلب. یعنی یه ذره خوب سعی کردن حداقل ادای ملایم بودن رو در بیارن، معلوم
مثل خمینی حالا خدعه نکنن خوبه.
آره ولی باید نیست خدعه بکنن، خب خدعه بخشی از دین این هاست، ولی حالا به هر حال همین که خدعهش هم دارن میکنن خودش نشون میده که اینا یه ذره هوشمند شدن. از یه طرف دیگه هم اینا به این نتیجه رسیدن که یا علاقه بهشون مثلا اون نیروی امنیتی ترکیه یا قطر که به اینا پول و اسلحه و حمایت میده به اونا یادید، اونا بهشون آموزش دادن که آقا جان شما اگه مثل داعش بلند شید برید تو غرب شروع کنید هر روز یه حمله تروریستی، یادتونه که داعش سر کار چه بساطی بود تو اروپا که هر روز یه جا رو منفجر کنید و یه آدم پشت را بندازید، خب غرب خواهی نخواهی میاد جمعتون میکنه. اگه میخواید باید بیاید، میخواید سنی هم باشید، میخواید اسلامگرا هم باشید، هر کاری میخواید بکنید، دیگه نباید یه جوری باشه که هر روز برید برای غرب مشکل ایجاد بکنید، نظر رعایت بکنید. به نظر میرسه که این درس ها رو آموختن، مثل تا طالبان رو اگه دقت کرده باشین این بار نگاه کن، الان طالبان دو سه سال الان سر کار دیگه، بعد از که برگشته بود الان نه القاعده اونجا هست، نه هواپیما منفجر میکنه، نه هیچی. اسلامگرا یا هر چی که هست برای خودشه، سعی میکنه زیاد با غرب درگیر نشه. اینا هم از اشتباهات داعش به نظر میرسه درس گرفتن، میخوان از داعش یه ذره ملایم‌تر باشن.
اتفاقا جولانی هم گفته، حالا که گفتید این رو من یادم اومد که در یه مصاحبه‌ای که ازش میخوندم امروز به این قضیه اشاره کرده که ما اصلا نمیخوایم با آمریکا درگیر بشیم و هیچ تصمیم نداریم که به آمریکا یا به پایگاه‌های نظامیش از اونجا حمله بکنیم تا زمانی که آمریکا ما رو و مواضع ما رو بمباران نکنه. یعنی به این قضیه تاکید.
حالا من یه نکته خواستم، اگه زمان داشته باشیم، چقدر زمان داریم؟
زمان داریم.
بله، یه نکته من خواستم اشاره بکنم، میشه گفت به پایان بحث. اونم یه بحث کلی هست، از این اتفاقات روز اگه نظر فاصله بگیریم، بحث کلی هست که اگه یه حکومت ملی سر کار باشه، اونم در منطقه مثل خاورمیانه در فرضاً در ایران، آیا گروه های نیابتی داشتن به هر گونه نیروی نیابتی داشتن مثلا یک پدیده ضد ملی هست یا نادرست هست یا امنیت ایران رو به خطر میندازه یا برعکس؟ چون بعضی داریم اینجوری فکر میکنن، یا برعکس از اون طرفش حتما باید نیروی نیابتی داشته باشه، اونم به شیوهی که محور مقاومت داره. ببین این بحث خیلی جالبی هست، حالا نمیشه هم جواب دنبال پاسخ یه خطی براش نیست، مسئله دبستان که نیستش که مثلا پاسخ یه خطی داشته باشه. من دوست دارم فقط اینو تو ذهنها بندازم که مخاطبان مردم فعالان سیاسی در برایش بیاندیشن و در یک هماندیشی جمعی امیدوارم در آینده اگه زمانی حکومت ملی رو ایران تو ایران به کار اومد به این مسئله بخشی از جامعه اندیشیده باشه. ببینید نیروی نیابتی، نظر شخصی خودم هم بذار بگم، حالا دوست دارم نظر شما و دیگر بینندگان هم بشنوم. نیروی نیابتی داشتن اونم در منطقه مثل خاورمیانه که همیشه ناپایدار اینا هست، تا یه بخشیش میشه گفت توجیه پذیری یا حتی ناگزیره، اجتناب ناپذیره. الان خب ترکیه هم میبینی که نیروی نیابتی داره، عربستان داره، زمان شاه خود ایران مثلا تلاش میکرد که از فارسی زبانها یا ایرانی تباران مثلا کرده عراق یا مثلا شیعیان حتی لبنان حمایت هایی بکنه، چون خواهی نخواهی اینا خب به ایران نزدیک بودن، یا به دلیل ایرانی تبار بودن یا به دلیل مثلا شیعه بودن. اما یه تفاوت ماهوی که با محور مقاومت داشت اون نیابتی های مثلا شاه این بود که بر پایه یک جهان‌نگری، یه ایدئولوژی بود که میشه گفتش که سازگارتر بود، منسجمتر بود و کمتر تناقض‌آمیز بود. یعنی دنبال نمیدونم جهان اسلام رو متحد کنیم، غرب رو نابود کنیم، نمیدونم اسرائیل رو نابود کنیم، دنبال این چیزا نبود. دنبال این بود که خب اوکی ما یه سری ایرانی تبار داریم که منطقه خاورمیانه، مثلا مثل تاجیکای افغانستان یا مثلا مثل بخش از مردم عراق که ایرانی تبار هستن، و یک سری مثلا شیعه داریم که حالا یه جورایی به خواهی نخواهی مثلا به ما نزدیک هستن، خب یه حمایتای از اینا بکنیم در راستای این که مثلا اون قدرت ایران یا اون ایران شهر بزرگ مثلا یه ذره قوی بشه. چون تکلیفش با خودش مشخص بود و اهداف مثلا میشه گفتش که کمابیش معقول و محدودی داشت، اهداف آخر و زمانی و اون که بریم یه کشور رو نابود بکنیم و فلان نداشت، هم خودش میدونست چی کار است، تکلیفش چیه، هم از اون مهمتر بقیه حتی مخالفاش میدونستن که تکلیفشون چیه. یعنی مثلا اگر نیابتی ایران قوی میشدن، مثلا شیعیان لبنان میمدن از شاه مثلا پول میگرفتن یا حمایت سیاسی میگرفتن، یه ذره اونجا مثلا برای خودشون میگه شیعه درست میکردن به فرض، که همین کارم که اون جنبش عملانه اون هسته اولی پیش از حزب الله لبنان، اون هسته اولیشون حتی پیش از انقلابم با حمایت غیر مستقیم مثلا ایران زمان شاه کمابی شکل گرفته، چون جنگ داخلی بود در لبنان، همه مسلح شدن و شیعیان نبودن که اصلا شما مسلح نبودین نمیتونستی از امنیت شهر تو خانواده دفاع بکنی. اگرم مثلا فرض بکنید که بخشی از شیعیان میومدن با حمایت ایران مثلا یه جای مسلح میشدن، یه میلیشیای چیزی تشکیل میدادن توی منطقه ناامن مثل لبنان یا هر جا، همه میدونستن که آقا اینا هدفشون اینه که خب اوکی حالا شیعیان پس یه ذره قدرت داشته باشه، ولی هدفشون این نیست که بریم دیگه با آمریکا در بیافتیم، بریم اسرائیل رو نابود کنیم، بریم رهبری جهان اسلام رو در بگیریم، خودمون رو هم ولی امر مسلمین جهان کنیم. چون این هدفهای محدود رو داشتن تحمل هم میشدن تا حدودی. یعنی میخوام بگم که محور مقاومت مشکلش فقط نیستش که خب نیابتی ایجاد میکنه، در یه شرایطی که اصلا اقتصاد قوی باشه شما میتونی اصلا از نیروی نیابتی یا حتی سود اقتصادی هم ایجاد بکنی. بعد این مسئله که پس مشکل اصلی محور مقاومت چیه؟ مشکل اصلی محور مقاومت که اصلا دنبال اون ایده های یاوه ای مثل نمیدونم جهان اسلام و این چیزا هست که اولا سرشون از تناقض، دوم که اگه به نتیجه برسه اول سر شیعه ها و ایرانی ها بریده میشه،
در واقع چالش ایدئولوژیک داره،
چالش ایدئولوژیک داره. بعد سومین مشکلش چیه؟ سومین مشکلش اینه که نیروی نیابتی هر حکومتی از آمریکا بگیرید تا نمیدونم ترکیه تا عربستان تا هر جا، این باید تناسبی با اقتصاد، قدرت اقتصادی و نظامی خود اون کشور مادر که میخواد نیابتی را بندازه داشته باشه. یعنی شما مثلا نیروی نیابتی که را بندازی، خب اقتصاد هم به یه اندازه قوی باشه که تو اون منطقه بتونی یه مثلا اگر یه تحت الحمایه نظامی درست میکنی تحت الحمایه اقتصادی هم بکنیش. جمهوری اسلامی چنان اقتصاد ایران رو به هم ریخته و نابود ضعیف کرده که حمایت اقتصادی جدی هم نمیتونه بکنه. الان مثلا همین سوریه مثال خوب، مگه مثال این هم مگه سوریه به گفته خود جمهوری اسلامی نمیگن این نمیدونم زیر دست ماست، تحت الحمایه ماست، نمیدونم متحد ماست، محور ما، هم اسد رو میگم بخش اصلی حکومت اصلی سوریه همین بودی، عملا اسد هم دیگه عملا مجبور شدن اعتراف کنن که اگر جمهوری اسلامی نبود حکومت اسد سرنگون میشد. خیلی مالی. خب باشه، شما الان در اون جنگ داخلی هم دست کم تا همین هفته پیش که حلب رو از دست دادید، در اون جنگ داخلی سوریه هم کمابیش میشه گفت کمابیش پیروز شدید. خب توی الان 6 7 سال گذشته که دست بالا رو در سوریه پیدا کردید، شما چه سرمایه‌گذاری اقتصادی تو سوریه انجام میدید؟ چه مثلا معدنی بود تو سوریه رفتید اونجا فرض کن معدن رو ازش استخراج کرد مثلا سود ایجاد کردید؟ آیا تونستید مثلا نفت اونجا، شما صنعت نفت ایران رو نمیتونید بچرخونید، میخواد یه صنعت نفت سوریه رو بچرخونید. یعنی میخوام بگم این کشور مادری که میخواد بیاد بره دنبال نیروی نیابتی و اینجور طرحهای بلند پروازانه، خب اول به اقتصاد خودش هم یه نگاه بکنه ببینه اگه مثلا گیرم در یه جای ناامنی، یه جای تونسی تحت الحمایه برای خودش درست بکنه، اصلا توانایی اقتصادی داره که اونجا بخواد به سرمایه گذاری بکنه یا مثلا تو مستعمره، حالا نمیخوام بگیم، ولی تو منطقه که متحدش هست یا تحت حمایه هست یا هرچی، اونجا بتونه کاری از اقتصادی از پیش ببره. چون ببینید حکومت اسد از خود ایران ورشکسته تر.
من یه سوالی رو میخوام به عنوان سوال آخر ازتون بپرسم، نظر شخصیتون رو میخوام بدونم. فکر میکنید با اومدن ترامپ چه تغییراتی در منطقه اتفاق بیفته؟
این سوال که خیلی کلی است و به نظر من باید چند اپیزود یا چند میزگه در موردش بررسی بشه، چون خیلی پیچیده هست داستان با اومدن ترامپ چه اتفاقی بیفته. خیلی 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 پیچیده است. از یک سو ما در واقع با اومدن ترامپ ما چه بخوایم چه نخوایم دست کم پتانسیل یا احتمال یک قرارداد بزرگ بهش میگن گراند بارگین بین دو ابرقدرت رو داریم، یعنی آمریکا و ناتو و حالا کم و بیش اتحاد اروپا و روسیه. اینا ادعای آقای ترامپ اینه که من خواهم جنگ اوکراین رو تموم کنم. خب شما جنگ اوکراین رو هر جوری بخواید تمومش بکنیم، به هر حال باید توافقی بین آمریکا یا ناتو و روسیه اتفاق بیفته دیگه. حالا بخشیم بشه که نمیدونم مثلا چند تا استان اوکراین رو بدیم به روسیه، یا نمیدونم منطقه حائل ایجاد کنیم، یا به روسیه امتیاز بدیم که خودش عقب بکشه. هر کاری بخواید بکنیم نیاز مذاکرات و یک چانه زنی های بزرگی بین ناتو و روسیه هست. ولی ربطش به منطقه خاورمیانه چیه؟ ربطش همونجوری خودتون بهتر میدونید که به هر حال خواه‌ناخواه در خاورمیانه هم روسیه پایگاهی داره، در همین سوریه دو تا پایگاه داره که الان اینا در خطر سقوط هستن در ترتوس و لازریه. همین حکومت اسد و محور مقاومت کمابیش میشه گفتش که تا حدودی متحد روسیه هست. البته خب روسیه هم نشون داده که اگه لازم باشه متحداش رو هم میفروشه، اگه بخواد امتیاز بزرگتری گیرش بیاد لازم بشه بعید نیست متحداش هم بفروشه، به خصوص که اوکراین برای روسیه از نظر هم ژئوپلیتیک هم از نظر فرهنگی خیلی اهمیت بالاتری داره. اوکراینی ها اسلاف تبارن، همزبانن با روس ها، به خصوص بخش شرقی اوکراین که اصلا روس تبارن، طبیعتا اهمیت اوکراین برای روسیه خیلی خیلی بالاتر از حالا بیابان های مثلا خاورمیانه و سوریه است، ولی اگر بی اهمیت هم براش است. بعد از اون سو آقای ترامپ، خب میدونید تو دوره نخستش این پیمان ابراهیم براش خیلی مهم بود دیگه، که بیاد در واقع یک صلح بزرگ بین اعراب به رهبری اعراب به قول خودشون میانه رو به رهبری مثلا عربستان سعودی و اسرائیل ایجاد بکنه، که چند تا از متحدان عربستان سعودی مثل مثلا امارات متحده یا مراکش اینجور کشورها هم اومدن رفتن روابط دیپلماتیک ایاتون باشه سالهای آخر با اسرائیل برقرار کردن، اینا با چراغ سبز عربستان بود. یعنی در واقع طرح چیز این بود که طرح اسرائیل ابراهیم بود که خب این کشورهای درجه دو عربی اول برن جلو، یه مقدار اون یخ یا قوپ رابطه با اسرائیل رو بشکنن، بعد خود عربستان که پدرخوانده اصلی هست وارد بشه و بیاد با اسرائیل مثلا شروع کنه عادی‌سازی روابط، و بعد در کنارش مثلا عربستان با توجه پول زیادی که داره بیاد به مثلا محمود عباس یا حالا حکومت فلسطینی اون زمان که هنوز جنگ غزه آغاز نشده بیاد به حکومت مثلا ناحیه خودگردان فلسطینی امتیازات اقتصادی بده که در واقع رفاهی برای فلسطینی ها ایجاد بکنه، یا که کمابیش مثلا یک کشور فلسطینی هم داره تشکیل بشه. مثلا یه ایده اینچنینی داشتن که البته جزئیاتش خیلی روی هوا بود. یکی از موانع بزرگ همین حماس بود، اینا که میگن پیش از 7 اکتبر هست که به هیچ وزیر بار نمیرفت و این طرح پیمان ابراهیم تا یه حدودی هم پیش رفت همونش که در جریان هستید، ولی خورد به پایان دوره ترامپ و به نظر من یکی از اشتباهات بزرگ آقای بایدن و تیم بایدن این بود که از سر لج با ترامپ، میشه گفت از سر عقده علیه ترامپ، این طرح پیمان ابراهیم رو که به سود نه تنها آمریکا بلکه به سود میشه گفت جهان بود اینو پیگیری نکردن. نه تنها پیگیری نکردن بلکه به عمد با تحقیر باش برخورد کردن. یعنی اصلا از واژه پیمان ابراهیم اصلا ابا داشتن به کار ببرن، کراهت داشتن به کار ببرن. اگر اون زمان، یعنی این سال 2021-22 که تازه روی کار اومده بودن، هنوز در واقع میتونستن فرصت بود، هنوز داغ بود که پیمان ابراهیم رو ادامه بدن، اگه اون زمان این پیمان رو ادامه داده بودن چه بسا اصلا 7 اکتبر اتفاق نمی افتاد، اون همه اسرائیلی غیر نظامی اسرائیلی کشته نمی شدن، اون همه مردم بیچاره غزه آواره نمی شدن و این همه خونریزی در منطقه وجود نمی اومد. میگم اینا بخشی از این خونریزی ها که وجود اومده، درست که جنایتکار اصلی حماس است ولی دموکرات های آمریکا هم بر سر اون مسائل رقابت حزبیشون میشه گفتش که دست کم بخشی از مسئولیت رو داره. حالا خلاصه من نمیخوام وارد همه این ماجراها بشم، یه پاسخ شسته رفته فرصت نیستش که همه جوانب بپردازم، فقط خواستم چند تا رأس رو مطرح کنم. یکی مذاکره و چانه‌زنی بزرگ بین ناتو، غرب، آمریکا و روسیه خواهد بود، این یکی. دو، یکی دیگه از برنامه‌های اصلی آقای ترامپ یه جورایی حالا میشه گفت احیا یا ادامه همین پیمان ابراهیم خواهد.
پیمان ابراهیم هستش
و خب باید ببینیم که به کجا میرسه دیگه، باید ببینیم که به کجا میرسه. از این سمت هم که محور مقاومت هم که خودشو در یه مخمصه قرار داده که هم ضعیف شده، هم از طرف اسرائیل و غرب تحت فشار هست و بیشتر از اینم تحت فشار قرار خواهد گرفت، و هم از طرف نیروهای سنی، حتی از طرف اونهایی که به جورایی مثلا خودشون متحدش میزن. ببین قطر خودش یه جورای متحد جمهوری اسلامی میدونست دیگه، میدونید که همه آقای مثلا اسماعیل حنیه و غیر و اینا که اومدن در تهران ترور شدن، ایشون چند سال در قطر زندگی
میکرد، قطر زندگی میکرد، بله.
همین قطر الان پشت سر همین سقوط حلب هست، یعنی اسلحه و حمایت لوجستیکی و نظامی و اطلاعاتی رو ترکیه فراهم میکنه، پول از قطر میاد، پول از دوحه میاد. یعنی میخوام بگم همین قطر هم که به ظاهر خودشون متحد جمهوری اسلامی در موارد جا میزنه، همون هم در اولین فرصت که تونست داره از پشت بهش خنجر میزنه، ترکیه که دیگه بماند. خواهم بگم چقدر داستان پیچیده است.
بسیار عالی، سپاسگزارم از اینکه دعوت من رو پذیرفتی شروان عزیز و ممنونم از اینکه اومدی. من فکر میکنم گفتگوی خوبی بود، هرچند همینطوری که گفتی واقعا نیاز هستش که روی هر کدوم از این جستارها گاهی اوقات ساعتها بحث بشه و به یه نتیجهی برسیم. اما ازت سپاسگزارم، از شما سپاسگزارم دوستان و همراهان چاپار که این گفتگو رو در کنار ما بودید و با ما همراه بودید. جهان دل نهاده بدین داستان، همان بخردان نیز و همراستان. بدرود.